و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. برای خوشنودی قلب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این محل و خانواده، مخصوصا جوان ناکام مرحوم آقای مداح الحسینی، صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز دومین روز این محفل هست. موضوعی که برای بحث بنا شد ما مطرح کنیم، پنج حادثه از حوادث تلخ و ناگواری که در زمان زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها پیش آمد و آثار بسیار بدی از آنها در زندگی اهل بیت گذاشته شد را گفتیم تحلیل و بررسی میکنیم. حادثه ای که امروز مورد بحثمون قرار خواهد گرفت، برخلاف اون چه که ظاهر قضیه رو ما وقتی بررسی میکنیم در قضیه مدینه میبینیم، پشت صحنه هایی داشته مدینه که بسیار این پشت صحنه ها خطر آفرین بودن. اصطلاح بحث امروز رو من میذارم دشمنان نفوذی و نقششون در ایجاد جذب ناآرام علیه خاندان پیغمبر. اصولا در جامعه دشمن کارش تبلیغ و حرکت و برنامه ریزی علیه دشمنی. انتظار این که دشمن کنار بیاد با ما یه انتظار کاملا بیجایی. اگر برخورد نکنه، کارشکنی نکنه، کینه توزی نکنه، جنگ راه نیندازه، تبلیغ نکند که دیگه دشمن نیست. اما سوالی که خیلی ما رو حساس میکنه اینه که دشمنان زمان حضرت زهرا کیا بودن؟ علت دشمنی و کینه توزیشون چی بود؟ و چه کارهایی کردن که نشون داد واقعا اینا دشمنن؟ در جواب باید بگیم که دشمنان اهل بیت سه گروه مختلف بودند. قرآن می‌فرماید مخصوصا بعد از شهادت پیغمبر گروه اول یهودی‌ها بودند که بسیار علیه اسلام فعالیت می‌کردند و در بعضی از آیات قرآن از آنها یاد شده، صحبت از آنها به میان آمده و ما در بعضی از آیات می‌بینیم خدا اینها رو به عنوان دشمنان سرسخت مسلمانان معرفی می‌کنه. به عنوان مثال در یک جا سوره مبارکه آل عمران آیه 118 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم. خوب دقت کنید عبارات را. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. در این آیه اول خطاب میکنه به انسانهای با ایمان، آی مؤمن، معلوم میشه یه هشدار میخواد بده، اعلام خطر بکنه، یه زنگ خطری رو میخواد به صدا در بیاره که همه مسلمانها و همه افراد با ایمان تا دامنه قیامت باید این زنگ خطر را جدی بگیرن و مراقبش باشن. حتی ما و الان لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطن یعنی شکم، معمولا شکم درونه، بیرون نیست، و کسی که با افراد نشست و برخاستی داره و به قول ما درد دل می کند باید مواظب باشیم به همه کس درد دل نکنیم. هر کسی لایق این نیست که آدم بشینه درد دلهاشو براش بیان بکنه، اسرار زندگیشو براش بگه و سفره دلشو پهلوی او باز کنه. خیلی از مسائل تو زندگی ماها هست که نباید کسی ازش با خبر میشه. گرچه ما میگیم شاعر گفته است مرا دردی اندر دل اگر گویم زبان سوزد، اگر مخفی کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. یه حرفایی دارم که نمیتونم به کسی بگم. چرا؟ حالا بعضی اصطلاحات زیاد قشنگ نیست، منم نمیخواد دلم که همه اون اصطلاحات رو هم خیلی باز مطرح کنم، اما میگه بعضی وقتا مثل توپ سر و بالا میمونه، یعنی اگه چیزی گفتم به خودم برمیگرده. اونی که باش درد دل میکنیم اگر دوست ما باشه ناراحتش کردیم، چه بسا کاریم از دستش بر نیاد، و اگر دشمن ما باشه ولی تظاهر به دوستی میکنه که بدتر، تازه خوشحال میشه که ما گرفتاریم، مشکل داریم، درد سر پیدا کردیم، تو دلش قند آب میکنن که امیدواریم مرض قند بگیره و اینقدر این مرض شدید بشه که فی قلوب هم مرضون و زادهم الله مرضون، و هیچ کاریش هم نمیتونید بکنید. یعنی میاد میشینه، شما هم درد دل براش میکنید، بعد سر حساب میشید میبینید که هر چه که گفتید به ضرر خودتون تمام شد. چرا درد دل میکنید؟ این یک تعبیر ظاهری و ابتدایی. تعبیر قشنگتر و کاملتر آیه اینه که چون مسلمان ها ممکنه مسائلی داشته باشن که به ارزش ها و شخصیتشون وابسته است و به دینشون، مسائل دینتون رو به همه کس نگید، نرید با کسانی که لیاقت همدردی ندارن بشینید، و مسائل دینتون رو بیان بکنید. چرا؟ لا یعلونکم خبالا. علتش اینه که از هیچ نابکاری در حق شما دریغ نمی کنند. یعنی وقتی فهمیدن شما یه مشکلی دارید، هر کاری که از دستشون بر بیاد که اون مشکل شما رو بیشتر بکنه اینا چکار میکنن؟ همون انجام میدن. چرا؟ علتش کجاست؟ پس معلوم شد یه عده‌ان که اینا تظاهر به دوستی میکنن، اسرار ما رو به دست میارن، اما درونشون علاقه به ما ندارن. حالا چرا؟ قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. تا جایی که بتونن با زبانشون نیش به شما میزنن. بله؟ اگر زبانشون زبان تندیه، گاهی وقتا میان یه حرفایی میزنن که مغز و استخوان شما رو میسوزونن که میخواستی نکنی، میخواستی پولادا، حالا مثلا فرض کنی رفته یه مقداری طلا خریده، قایم کرده یه جایی که بعد مثلا باش یه جهیزیه برای بچهش درست کنه، میاد میگه که حالا یعنی داره دلسوزی میکنه، میگه کدوم آدم احمقی میاد تلاش برمیداره یه جایی قایم میکنه که بیان بدزدن، حالا یعنی دلسوزی کردن. نمیگه خب من خیلی ناراحت شدم، متاسفم، امیدواریم انشاءالله خداوند بزنه پشت کله این دزده که خودش تو خواب مثلا لو بده که بشناسندش. اینطوری نمیگه، میگه خب حالا دزدیدنم که دزدیدن، شما که حالا بهش احتیاج نداری که. اما کدوم آدم احمقی میاد تلاشو بذاره دم دست تا دزد بیاد ببره؟ یه زخم زبونم میزنه. خدا میفرماید که این مقداری که به زبانش میاره رو شما دارید میشنوید، اما تو دلش یه مقداری از کینه هست که بالاتر از اینیه که به زبانش میاره. یعنی تو درونش از این نمیخواد شما زنده باشید، چه رسد به این که طلاق داشته باشید یا نداشته باشید. حالا که دیگه هیچ راهی نداره و از شدت حسادت داره میپکه، میبینه هیچ کاری نمیتونه بکنه، میگه که کدوم آدم احمدی. اما در دلش میگه که اگه این میمرد بهتر بود برا من. او به چه نفع میخوره؟ خدا میفرماید قد بینا لکم الآیات، ما نشستیم حرفمون رو با شما زدیم که هر کسی رو بهش اعتماد نکنیم. دشمنان شما قابل اعتماد نیستن، ممکنه بیان اون چنان خودشونو تو کت شما کنن و مسلمان جا بزنن که شما فکر کنید دیگه از اینا دلسوزتر برای من کسی وجود نداره. ان کنتم تعقلون، یعنی اگه آدم عقلشو به کار بیندازه میفهمه که به همه کس نباید اعتماد کرد. و همه مفسرین ما به این آیه که میرسن میگن یهودی ها و مسیحی های زمان پیغمبر میمدن با مسلمان ها رابطه برقرار میکردن، جلسه میگذاشتن، اسرار مسلمان ها رو از اینها ها با هزار ترفند و هیلگری میگرفتن و میرفتن علیه اینا چکا میکردن؟ شروع میکردن به فعالیت کردن. خدا میفرماید و دو ما انتم، اینا خوششون میاد از اینکه شما در سختی قرار بگیرید، مشکل داشته باشید، و دو ما انتم، خوششون میاد شما صدمه بخورید. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر ان کنتم تعقلون. این یک آیه که تفسیر گفتیم شده به چی؟ به یهودی‌ها و مسیحی‌هایی که دشمن بودن، اما می‌بدن تظاهر می‌کردن که ما طرفدار شماییم، می‌خوایم یه راه پیدا کنیم یه جوری به شما خدمت کنیم. مسلمان هم گول می‌خوردن، اسرارشون رو به اینا می‌گفتن، اینا می‌رفتن شیطنت می‌کردن. این یک آیه. در سوره مبارکه نساء آیه 144 دقت کنید ببینید چی میگه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافران را دوست به خودتون نبینید و مؤمنان را از خودتون برونید. مؤمنان را رها میکردن میرفتن سراغ کافرها. خدا میفرموید اینا را ترجیح ندید بر مؤمنینی که دور و بر شما. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواید در پیشگاه خداوند حجت رو بر خودتون تمام کنی؟ یعنی اگر شما رفتید با اینا دوست شدید، مؤمنین رو رها کردید، معلوم میشه که شما علاقه به اسلام ندارید. چون اگر آدم مسلمان باشه کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. چرا رفتید با اینا رفاقت میکنید؟ این همه آدم مؤمن هست دور و برتون، اینا ول کردید رفتید دنبال دشمن. معلوم میشه ارتباط با دشمن هم مثل خود دشمنیه. یه عده آدم بودن زمان حضرت زهرا تظاهر به اسلام میکردن، اما دستشون رو گذاشته بودن دست دشمنان اسلام و با اونا داشتن همکاری میکردن. یه آیه دیگه الله اکبر، این آیه چقدر هشدار دهنده است برای ما. و ای کاش واقعا ما چشمانمون رو باز کنیم، دوروبرمون رو نگاه کنیم و مواظب باشیم کیا دارن ما رو دور میزنن برای که فریبمون بدن. سوره مبارکه نساء آیه 89 و دولو تکفرون کما کفرون، کافران دوست دارن که شما کافر بشیدم تو که اونا کافر شدن. فتکونون سوا، تو مثل هم بشید. فلا تتخذو منهم اولیا، هیچ کدام از اینا به درد دوستیه با شما نمیخورن، با اینا رفاقت نکنید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، البته ممکنه بعد کم کم اینا اخلاقاشون رو بذارن کنار، با شما مهاجرت بکنن. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اگه اینا زیر بار نرفتن و پشت کردن به شما، هر جا پیداشون کردید سرشون رو زیر آب کنید، بکشیدشون. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، حتی کمک از اینا نخواهید، با اینا رفاقت نکنید. چرا؟ چون اینا کسانی هستند که در دشمنیشون با شما ثابتن و تا ضربه به شما نزنن دست بردار نیستن. خدایا میشه اینا رو یه مقدار بیشتر معرفی کنید و ما بفهمیم اینا کی هم که شما اینقدر ناراحتید از این که ما باشون ارتباط برقرار کنیم. در سوره مائده آیه 51 با صراحت معرفیشون میکنه خدا، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، دوباره ببینید مؤمنین رو مخاطب میکنه، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، حالا دیگه کافرین و اونایی که دشمنن و اونایی که دنبال اینن که بیان تو درون شما ها نفوذ پیدا کنن رو میگفت، حالا دیگه اسمش من میاره یهود و نصارا، یعنی مسیحیت و یهودیت. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعض، اونا با هم رفاقت دارن، دستشون دست هم هست، اما علیه کی هست؟ شما. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی دوست بداره یهودی و مسیحی را، مطمئن باشید که ما هم مثل همو حسابش میکنیم. یعنی کافیه که شما یهودی ها رو دوست داشته باشید، ما هم شما رو مثل یهودی حسابتون میکنیم. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند هدایت نمی کند اونهایی که ظالم و ستمگرند. خب دیگه آیه بازم داری چند تا آیه خیلی مهم اینا تعمد دارم بهتون بگم برای که ببینید فاطمه زهرا و اهل بیت علیهم السلام با چه آدم های شروری روبرو بودن. و میخوام یه حرفی بزنم امروز که این مقدمه رو اگر نشنوید اون حرف کاملا خودشو نشون نمیده که چرا ما اینقدر از ابوبکر و عمر بدمون میاد، چرا دلمون میخواد نه سر به تن خودشون باشه که الحمدلله که سقط رفتن، سر به تن رفقا و دوستانشون هم نباشه که امیدواریم به همون دوتا ملحق بشن. یه حرفی میخوام بزنم، مقدمش این چند تا آیه است، لذا حوصله کنید و حرف امروز رو خیلی روش حساب باز کنید. در سوره 16 قرآن میفرماید که و قال الله، آیه 51 سوره 16 آیه 51، و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا خدا رو برای خودتون مثل بت درست کردید که چی بشن؟ چرا دو تا بت رو میپرستید؟ انما هو اله واحد و ایای فرهبون، من یه خدا بیشتر نیستم، من از من بترسید. امام صادق یه زیارتی ازشون نقل شده و یه لعنی که بهش میگن لعن سنمی قریش، سنم یعنی بت، سنمی یعنی دو تا بت، سنمینه بوده، قریش یعنی قبیله قریش، دو تا بتی که از قبیله قریش بودن، یکشون ابوبکر یکشون عمره. میفرماید اللهم لعن سنمی قریش، خدایا لعنت کن اون دو تا بتی که از قریش در بین مردم مطرح شدند و همه اعتقادات مردم را از بین بردن. خدا در این آیه میفرماید لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا بت برای خودتون به عنوان خدا انتخاب نکنید، من یه خدا بیشتر نیستم، از من بترسید. دیگه چی؟ الله اکبر. در سوره 17 قرآن آیه 2 و آتینا موسی الکتاب هدن لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا، غیر من رو برای خودتون وکیل قرار ندید. دیگه چی؟ در سوره 16 آیه 94 ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، قسماتون رو در بین خودتون دستاویز قرار ندید. تا بالاخره میرسه به سوره 60 آیه اول، دیگه اینجا خدا آب صاف و پاک را میریزه رو دست مردم که ما با چه کسانی روبرو هستیم در دشمنی و باید حواسمون رو جمع این دشمنها بکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اونی که با من دشمنه با شما هم دشمنه، چرا شما میرید برای خودتون اینا رو به عنوان سرپرست و دوست انتخاب میکنید؟ تلقون الیهم بالموده، دست دراز میکنید و با اینا دست دوستی میدید، نشست و برخاست میکنید. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینا به اون که از جانب خدا آمده کافر شده اند. یخرجون الرسول و این یاکم، اینا هم پیغمبر را خارج کردن از مکه، یعنی سبب رانده شدن پیغمبر از مکه و هجرت پیغمبر شدن، هم باعث شدن شما آواره وطن بشید و از وطن خودتون بیانید برای مدینه. انتم منو بالله رب بکن ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. بعد میفرماید که و من یعفو منکم فقط ضل سواء السبیل، خدا میفرماد اونایی که سبب شدن شما از شهر و دیارتون آواره بشید، رفتید با اینا دست دوستی دادید و رفاقت کردید. دقت کنید این آیه را. حالا یه روایت میخواییم بخونیم. این روایت که میخوانم به درد اونهایی میخوره که تا حالا هنوز شک دارن که آیا واقعا باید ما عمر و ابوبکر دهن کنیم؟ اون افرادی که زبانشون باید بریده بشه که گفتن اگه ما دستمون میرسید از تو زیارت عاشورا لعن و بر میداشتیم. اینا بدونم این روایت رو من میخونم، برید یه مقداری بشینید فکر کنید ببینید کیا در رأس جامعه اسلامی زمان پیغمبر قرار گرفتن و ادعا کردن که ما به درد جانشینی پیغمبر میخوریم. علی ابن ابی طالب به درد نمیخوره. دقت کنید، اول آدرس روایت رو میگم. در سه جا این روایت هست. یکیش در احتجاج مرحوم طبرسی، یکیش در جلد 52 بهار مرحوم علامه مجلسیه صفحه 86، یکی در کتابی است که اخیراً نوشته شده به نام چشمه در بستر صفحه 43. روایت از امام زمانه. اونقدر مهمه این روایت برای ما که حد نداره. روبیان امامنا، به جای کلمه‌ای که اگر بگیم همه باید بیستید، من به جاش کلمه مهدی رو میگذارم که بتونید با یک سلام و صلوات بر حضرت جبران اون قیام رو بکنید. و روبیان امامنا المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف في حديث سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله نقل میکنه از وجود مقدس امام زمان في علت اسلام بعض المعتصبين للخلافه، در اینکه این دوتایی که خلافت پیغمبر رو قطع کردن یعنی ابوبکر و عمر، اینا اسلامشون چجوری بود، چطور شد که اینا اسلام آوردن؟ امام زمان میفرمایند بر اصل ما طمعا، اینا دنبال این بودن که از روی طمع اسلام آوردن، فکر کردن که با وسیله اسلام رو خواسته های خودشون میرسن. چرا طمع داشتن؟ لأنهما کانا یجلسان الیهود، برای که اینا مخفیانه با یهودیا رفت و آمد داشتن، شبکه زیرزمینی را انداخته بودن تو مدینه و تو جلسات سری یهودیا می رفتن می نشستن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، مسخره میکردن مسلمونا را و میگفتن ما داریم اینا رو مسخره شون میکنیم ولی با شماییم. و یستخبروا انهم اما کانوا یجدون فی التوراة و سایر الکتب المتقدمه الناطقه بالملاحم، اینا میرفتن تو اون جلسات مینشستن، یهودی ها میگفتن که تو کتاب تورات آمده، تو انجیلم آمده که یک کسی به نام پیغمبر ظهور میکنه، مردم باید بهش ایمان بیارن، ما باید یک کاری بکنیم که مردم گرایشه به پیغمبر پیدا نکنن. اینا همون وقت تو مدینه در زمان خود پیغمبر حتی رفت آمد میکردن، به قول ما خط فکری از یهودی ها میگرفتن که چطور کارشکنی کنن که پیغمبر زمین بخوره. و با یعاه، پس چرا با امیرالمومنین در روز عید قدیر اومدن بیعت کردن؟ چون عمر آمد جلو دست داد به امیرالمومنین و گفت بخن لک یا امیرالمومنین اصبحت مولای، خودشم داخل آدم ها حساب کرد و مولا کل مؤمنن و مؤمنن، آفرین بر تو، آفرین بر تو، تا تو صبح کردی در حالی که مولای من و آبا همه مؤمنین شدی. پس چرا بیعت کرد؟ دست داد به امیرالمومنین. امام زمان میفرمایند طمعا فی ان ینال کل منهما من جهتهی ولایت و بلدن. اینا از اول فکرشون در این بود که وقتی به قدرت رسیدن هر کدام برای خودشون قدرتی بشوند، یعنی در پرتو این اسلام آوردن بتونند امیرالمومنین رو خامنه‌نشین کنن، قدرت به دست بیارن و از اون قدرت استفاده بکنن. یعنی از اول هدفشون چی بود؟ قدرت طلبی بود، کاری به اسلام نداشتن، نه دین نداشتن. دیدن تنها راهش اینه که بیان تظاهر کنن به این که مسلمونن، از راه تظاهر به اسلام بتونن به خواستشون برسن. با این روایت از امام زمان میشود یهودی بودن عمر و ابوبکر رو ثابت کرد که اینا مسلمون نبودن، یهودی بودن، رابطه با یهودی ها داشتن، اسرار مسلمون ها رو میبردن تو جلسه یهودی ها مطرح میکردن و تمام کارشکنی های علیه پیغمبر توسط اینا پایه‌ریزی میشد و خبرش میرفت داخل جلسه یهودی ها. دوتا یهودی نفوذ کردن به عنوان مسلمون خودشون رو جا زدن در حالی که ذره اعتقاد به اسلام نداشتن. خطر رو ببینید تا کجا. یک کتاب نوشته شده، اسم کتاب هست مستر همفر. برید مطالعه بکنید. یک یهودی میاد اون چنان خودش رو جا میزنه به عنوان مسلمان رخنه میکنه و میاد تا جایی که در ایران یه وجهه بسیار محبوب پیدا میکنه در بین مسلمان ها، سرمایه گذاری میکنه رو بعضی از افراد. یکی از کسانی که این سرمایه گذاری روش انجام شد به نام کسروی نامی بود. کسروی کشته شد البته به دست فدائیان اسلام، نواب صفوی و دارالبساط یاران نواب این کسروی رو کشتن بهش. اما یه یهودی بود تا جای آمد جلو که حتی بر جنس زبان فارسی یاد گرفته بود، ریشاش هم گذاشت بلند شد، یه عمامه هم گذاشت سرش، به عنوان امام جماعت توی یکی از مسجدهای مهم تهران این شروع کرد نماز بخونه. وسط نماز دیدن این معطل میشه خیلی. بعد ازش یکی سوال کرد از نزدیکانش که چیکار میکنی وسط دوتا نماز اینقدر معطل میکنی؟ گفت زبان فرانسه رو دارم تمرین میکنم که برم زبان فرانسه یاد بگیرم، به زبان فرانسه هم بتونم علیه مسلمان ها فعالیت بکنم. با قیافه آخون میرندش تا کجا؟ تا اینکه امام جماعتم بشود تا بتونن ضربش نوارد کنن. فکر نکنید که آخر میگه میشه که ابوبکر و عمر اینا ادعا کردن ما مسلمانی. آخه اگه اسلام رو اینا قبول داشتن چطور به خودشون جرأت دادن؟ هنوز یک روز از شهادت پیغمبر نگذشته. در روایت داریم آب غسل پیغمبر هنوز به بدنشون خوش نشده بود که آمدن در خانه پیغمبر آتش زدن. اگه یک کسی یه سر سوزن مسلمانی تو وجودش باشه میاد با سیلی به صورت یک زن بکوبد غیرتش قبول میکنه؟ چه آدم بیاد فکر کنه که نه اونم یه سیلی معمولی بزنه؟ شما شنیدی یه سیلی به صورت فاطمه زهرا سلام الله علیها زد که بعد از 75 یا 95 روز بعد از شهادت پیغمبر موقعی که حضرت امیرالمومنین میخواستن فاطمه رو غسل بدن دستشون به کجا رسید؟ به صورت سیاه شده یه فاطمه زهرا. فرمودن اثر انگشتان عمر هنوز رو صورت فاطمه هست. نمیدونم چطوری زده. هرچی فکرشو میکنم که این تمام قدرتی که داشت را جمع کرده بود تو دستش و کوبیده بود به صورت فاطمه زهرا که رگ چشم پاره شده بود، خونریزی کرده بود و صورت سیاه شده بود تا روزی که حضرت رو قسل دادن هنوز جای انگشتاش رو صورت فاطمه زهرا بود. چطور میتونه آدم باور کنه که این مسلمان باشه؟ امام زمان میفرمایند یه یهودی بود، هم ابابک یهودی بود، هم عمر یهودی بود. این دوتا یهودی دشمن نفوذی توی مسلمان‌ها بودن، چندین بار هم توطئه کردن که خود پیغمبر را بکشن، موفق نمی‌شدن. آخر آمدن دخترشون رو دادن به زور به پیغمبر، عایشه و حفصه رو فرستادن تو خانه پیغمبر، و بعد از قضیه عید قدیر خم اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه اون قدرتی که میخواستن به دست بیارن و براش اسلام آورده بودن گیرشون نمیاد اگر این مسئله ادامه پیدا کنه. زهر گرفتن دادن به عایشه و حفصه، گفتن تو غذای پیغمبر آروم آروم طوری بریزید که مردم فکر کنن پیغمبر مریض شد و مرد. پیغمبر رو با زهر کشتن این دوتا. وقت عجیبترش اینجا که ما با این که یقین داریم این مسئله و روایات متعددی در اثبات این قضیه داریم، برداشتن اعلام میکنن رحلت پیغمبر، پیغمبر شهید نشده. انتظار چی رو داریم ما؟ فاطمه زهرا از چی باید دلش رو خون ببینن؟ از کسانی که تو مردم خودشون رو مسلمان جا زدن و این همه جنایت کرد. حادثه تلخ کشته شدن فاطمه زهرا به دست ابابکر و عمر یه حادثه ای نیست که شیعه به این سادگی بتونه ازش بگذره. من میخواستم اشاراتی شده باشه که باورتون بیاد و بدونید که واقعا مسئله ساده ای نیست. حوادث زمان فاطمه زهرا رو دست کم گرفتیم ما. نمیشینیم بررسی بکنیم که چطور شد یه عده رو برداشتن آمدن. یهودی‌ها اعلام کرده بودن تو جلسه خصوصیشون به ابابکر و عمر که شما برید جلو، ما هم حمایت مالی ازتون میکنیم، هم حمایت جانی ازتون میکنیم، هم پشتوانه مردمی براتون درست میکنیم. خیال میکنین ابابکر و عمر همینجوری آمدن و سر به سر امیرالمومنین بگذارن و ریختن علیه امیرالمومنین شعار دادن؟ اینا یه پشتوانه قوی داشتن، اینا یهودی ها بودن. الانش هم تو دنیای ما همینطور. الان هم شما وقتی میرید تو دنیا میگردید میبینید هر جا هر برنامه علیه مسلمان ها مخصوصا علیه شیعه ها داره پیاده میشه، ردپای یهودی ها توش پیداست. مزدورای یهودی الان هم هستن. خدای به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه قسمت میدیم ما را از شر یهودی ها و مسیحی ها و منافقین و دشمنان اسلام محافظت کن. یه نتیجه بگیریم، عرضمون رو جمع کنیم. نتیجه اینه که زمان فاطمه زهرا زمان حساسی بود. یه حوادثی اتفاق افتاد که هر کدام از این حوادث دقیقاً در زندگی و سرنوشت مردم اثر گذاشت. یهودی‌ها عامل نفوذی فرستادن در بین مسلمان‌ها، رخنه کرد از قبل شهادت پیغمبر و اینا رو نگه داشتن به قول ما تو آب نمک تا زمانی که پیغمبر از دنیا رفتن. بعد از شهادت پیغمبر این دوتا رو علم کردن برای اینکه اسلام را به زمین بزنند و خدا لعنت کنه ابابکر و عمر را که اون چنان خودشون رو با بدجنسی در قالب یک مسلمان جا زدن که مسلمان ها گول اینا رو خوردن و با تمام مقدسات شیعه اینا بازی کردن. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام ما بر آن فاطمه زهرای مظلومه ای